بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب مانع سوم این بود که آقا بالاخره امر یه غرضی داره، ما باید این غرض رو تحصیل کنیم، با اتیان به عقل یقین نمی کنیم که به غرض عمل کردیم، پس باید احتیاط کنیم. حاصلش این عرض کردم آقای صد در مقام جواب دو تا وجه بیان کردن. وجه اولو که عرض کردم مطالعه می فرمایید، ما که نفهمیدیم چی گفت، ولی اگه شما فهمیدی به ما بگین. وجه دوم رو ما بیان کردیم. وجه دوم این بود که آقا مقصود از این که تکلیف ساقط نمیشه مگر به اختیار، یعنی فاعلیت تکلیف ساقط نمیشه مگر به اختیار، یعنی این که مولا یه امری که کرد، من وقتی اون امر رو اتیان میکنم دیگه لازم نیست دوباره برم انجام بدم، دیگه اون امر محرکیت نداره. این بهش میگیم تا اسقاط تکلیف. اسقاط تکلیف یعنی این. خب الان که من اتیان کردم به عقل، نمیدونم غرض مولا حاصل شد، اگر حاصل شد که خب دیگه لازم نیست دوباره، اما اگه حاصل نشده من باید برم دوباره انجام بدم، این دفعه مثلا اکثر رو انجام بدم که یقین کنم اون غرض مولا حاصل شد. ایشون میفرمان حالا اگر آمدیم صحبت رو آوردیم رو فاعلیت در واقع امر، ما میگیم اینجا براءت جاری میشه. این قسمت رو یه دقتی بفرمایید. ایشون میفرماد اما براءت عقلیه. میگه البته من که براءت عقلیه رو قبول ندارم، ولی خب من میگم برای شما چون این شیخ هادوی قبول داره، به هر حال من رو مبنای ایشون میگم، به هر حال مشهورم قبول دارم. اون چیه؟ ایشون میگه ببینید قبح عقاب بلا بیان مفادش اینه. خب دقت کنید، میگه مفادش اینه که اون چیزی که بیانش بر عهده مولاست اگر اون رو بیان نکرد نمیتونه ما رو در مقابل انجام ندادنش مؤاخذه کنه. ما در موارد شک بدوی میگیم آقا من نمیدونم مثلا این آب نجسه یا نه، خب براءت از حرمت، حالا براءت اصالت و طهاره کار نداره، براءت از حرمت جاری میکنیم، این آب مثلا قصبیه یا نه، براءت از حرمت جاری میکنیم، یا حالا شبهات حکمیه، حالا بحث موضوعیش باز یه شکل دیگه است، شبهات حکمیه مثلا ما نمیدونیم که آبی که ملاقات کرده با نجس و مثلا اون آب فرض کنید به اندازه کر هست و هیچ یک از اوصاف نجس رو نگرفته، آیا این آب نجسه یا نه، فرض کنید نمیدونیم، یا حالا اونجا باز استصحاب طهارت داریم، به یه چیزی پیدا کنیم که هیچ کدوم اینا نباشه، یکی بتونیم برای شما توضیح بدیم. بله عرض کنم خدمت شما این همین مثال معروفی که این آقایون فقها گفتن تو من قبول ندارم، میگن آقا مثلا ما نمیدونیم سیگار کشیدن حرامه یا نه، بعد میگن خب شارع که نگفته حرامه، بر عهده شارع بوده بگه، پس ما اگه سیگار میکشیم ولو حرام هم باشه ما مسئولیت نداریم. براءت عقلیه معناش اینه دیگه، میگه ما مسئولیت نداریم در قبال چیزی که شارع باید میگفته، حالا نگفته دیگه ما مسئول نیستیم، به ما چی میخواست بگه، ما مسئول نیستیم، ولو حرام باشه ما مسئول نیستیم. البته سیگار کشیدن حرام از نظر من، چون شارع گفته که چیزی که ضرر داره حرامه، امروز هم که علم ثابت کرده سیگار ضرر داره، بنابراین شکی نیست که حرامه، بحثی نداره. اما اون قدما فکر نمیدونستن این چیزا رو، اونا خبر نداشتن، اونا میگفتن شارع نگفته پس حلال. آقای صد میگه ببینید ملاک براءت عقلیه اینه که اونی که بر عهده شارع بیانش اگر بیان نکرد ما مسئول نیستیم. بعد میگه خب پس اگر یه چیز رو شارع مسئولیتش رو بر عهده گرفت و بیانشو و بیان نکرد، در اون صورت قبح عقاب بلا بیان اونجا جاری میشه، ولی اینکه ما احتمال میدیم شارع بیان کرده باشه به ما نرسیده باشه، به هر حال این قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. اما اگر یه چیزی رو شارع اصلا مسئولیت بیانشو نداشت یا در واقع بیان کرد دیگه بعد بیش از اون بیانی لازم نبود، اونجا دیگه براءت معنا نداره. حالا دقت کنید، چون مثال میزنه، میگه ببینید مثلا مولا میگه کافر رو بکش مثلا. خب ما میبینیم مولا اینجا کاری نداره با چی ما اینو میکشیم، چجوری اینو میکشیم، با گلوله میکشیم، با شمشیر میکشیم، با تیر کمون میکشیم، به این کاری نداره، میگه بکش. پس اینجا عبد اگر شک کرد که مثلا با تیر زد کافر مرد یا نه، براءت نمیتونه جاری کنه، چون اونیه که شارع بیان کرده بود غرض بود که آقا اینو باید بکشی. این که الان شما شک داری که آیا اون غرض مولا رو تحصیل کردی یا نه، دیگه جای براءت نیست، چون اینجا اونی که قرار بود مولا بیان کنه بیان کرد. نمیتونه بگه آقا مولا بیان نکرده من مسئولیت ندارم. چرا؟ مولا گفته اینو بکش. تو الان شک داری با این گلوله کشته شد یا کشته میشه، نمیتونی به این اکتفا کنی. شک داری با این شمشیر کشته شد یا کشته میشه، نمیتونی به این اکتفا کنی. باید یه کاری کنی که یقین کنی اون غرض حاصل شد. این یه وقتی، چون میگه این که شما شنیدی در موارد شک در محصل براءت جاری نمیشه، بله درسته این شکلی باشه براءت جاری نمیشه. اما میگه اگر یه وقتی مولا غرضش رو بیان نکرد، بلکه به ما گفت آقا جون بلند شو هم تکبیرت النیت کن، تکبیرت الاحرام بخون بگو، بعد حمدو بخون، بعد رکوع برو، بعد سجدتین انجام بده، اعمالو به ما گفت. یا مثل مثال من گفت آقا درو ببند، نگو برای چی میگه درو ببند، برای اینکه صدا نیاد یا برای اینکه سرما نیاد. اگه میگفت یه کاری کن صدا نیاد، خب من باید یه کاری میکردم که دیگه صدا نیاد. اگه باید بستن در یقین نمیکردم که اون حاصل شده، باید احتیاط میکردم. اما الان به من گفت در رو ببند، خود عمل رو به من گفت، نگفته غرض که من چیه. بله من میدونم اون غرض داره، غرضش مثلا اینه که صدا نیاد، یا غرضش اینه که سرما نیاد یا گرما نیاد، غرض داره بله مولا، اما من غرضش رو بیان نکرد، گفت در رو ببند. خب گفتی در رو ببن، ما هم در رو بست. حالا مولا اینجا بگه آقا غرض منو حاصل نشد، خب باشه نشده باشه، به ما چه، خواستی بگی آقا یه کاری بکن صدا نیاد، میخواستی بگی که یه کاری بکن سرما نیاد، تو که نگفتی، گفتی در رو ببن ما موتیم شش. عقل اینو میگه ها، ببینید بحث عقلیه ها، عقل میگه آقا وقتی مولا افعال رو بیان کرده، شما مسئولی اون افعالی رو که مولا گفته واجبه با انجام بدین. بحث قبلی هم گفتیم بین اقل و اکثر، اون مقداری که میگی به اصطلاح تکلیف منجزه اقله، این مقدار رو مثلا 9 جزء گفتی انجام بده، سمعا به طاعه انجام دادیم. حالا غرضت حاصل شد یا نشد، اونش دیگه به ما مربوط نیست، مش به ما مربوط نیست، ما مسئولیت نداریم. یعنی براءت عقلی میگه ها، براءت عقلی میگه اونی که شما بیان کردی بر ما محرز شد، ما انجام دادیم دیگه. بعد از این اگر تکلیفی هست، مسئولیتی هست، چون بیان نکردی قبح عقاب بلا بیان. براءت شرعی چطور؟ براءت شرعی ملاکش مثلا حدیث رفع، مهمترین شاید دلیلش، میگه آنچه که نمیدانید بر شما نیست، رفع ما لا یعلم، نمیدونید. خب اونی که من میدونم اینی که این 9 جزء واجبه، خب اینی که باید انجام بدم، رفع ما لا یعلم معنا داره. جزء دهمو که نمیدونم، خب رفع ما لا یعلم. غرض چی؟ اونم نمیدونم. من چه میدونم غرض چیه؟ مولا که نگفته غرض رو تحصیل کن. بله من میدونم غرض داشته، من میدونم مولا کار بدون غرض انجام نمیده، همه اینا درسته، اما قرضی که برای من تعیین نکرده، به من گفته حمد بخون اون چشم، گفته رکوع کن میگم چشم، سجدتین چشم، شهادتین چشم، سلام چشم، هرچی شما گفتی چشم، هرچی برای ما محرز شد چشم، هرچی علم علمه، هرچی علمنا چشم، رفع ما لا یعلمون. اون جزء دهم نمیدونی اون رفع، این که غرض حاصل شد یا نشد، این غرضی که به ما نگفتی، اونم که رفع ما لا یعلمون، اونم جاری نمیشه، اونم چیز نیست، الزام آور نیست. بنابراین آقای سعد فرمان ببینید هیچ یک از موانعی که در دوران بین اقل و اکثر در اجزا گفته شد مورد پذیرش واقع نشد. موانع چی بود؟ یک، علم اجمالی، گفتن آقا اقل و اکثر نیست، متباینه اینه، چون این یه بسته است اونم یه بسته، دوتا بسته با هم دوتا بسته متفاوتن، متباینند. بایستاد گفت بله عنوانها جدا هستن، مثلا این بسته اقل مثلا فرض کن، حالا من هی میگم بسته و عنوان و معنوان، بعضی از دوستان باز هنوز چون منطق خیلی روش کار کردن دوستان و تدریس کردن چندین دوره، هنوز بین عنوان و معنوان روشن نیست. ببینید برای اینکه یکی معلوم بشه، مثل این میمونه توی جعبه 9 تا اسباب بازی ریختن، توی جعبه 10 تا اسباب بازی، یه جعبه سبز، یه جعبه قرمز. خب این جعبه سبز با جعبه قرمز دو تا جعبه متفاوته. این عنوان، این عنوان، جعبه، جعبه سبز با جعبه قرمز دو تا جعبه متفاوته، اقل با اکثر دو تا بسته متفاوته. آیسد گفت بله اینا متباینه اینن، اما اون چی که بر عهده ما میاد عنوان نیست، که اونی که باش بازی میکنیم، بچه ها باش بازی میکنن، جعبه نیست. البته بچه های ما که بیشتر با جعبه بازی میکنن، جعبه نیست، اون اسباب بازی توشه، اونه که تکلیف ماست، اونه که متوجه ما شده. خب اون اقل و اکثره یک همون دونه ها، یه دونه دیگه اون طرف هست اضافه، همون دونه هاست. خب یا اونه یا یه دونه دیگه هم اضافه هست، اون مقدارش که میشه اقل و اکثر میشه، اون مقداری که اقله میشه قدر متیقن معنون، اون زائدش میشه مشکوکن فی، براعت جاری میشه. پس علم اجمالی رفت کنار، شد علم نسبت به اقل یقینی. اون آقایون اشکال کردن که باشه اب نداره، علم نسبت به اقل داریم، همین علم تفصیلی داریم به وجوب اقل، همین باید احتیاط کنیم. چرا؟ گفتن برای اینکه ما نمیدونیم با اتیان اقل به تنهایی آیا اصلا این عملی که انجام داریم درسته، چون این با هم واجب شده. اگه اون زائد هم واجب باشه، شما اگر نماز 10 جز باشه 9 جز اتیان بکنی با اینکه اصلا نخونی هیچ فرقی نداره دیگه، هیچ فرقی نداره، درست؟ گفتن پس ببین شما نمیتونی الان اینجا بیای بگی 9 جز اتیان کن، چون یقین نمیکنی که به وظیفه عمل کردی. آقای سعد گفت به لحاظ اونچه که بر ما الزام عقلی هست اینه که اون مقداری که منجز شده رو انجام بدیم، و اون 9 جز منجز شده عقل میگه باید انجام بدیم، اما اینکه تکلیف اثبات شد یا نه نسبت به اون ما مسئولیتی عقلا نداریم. اونی که ما عقلا مسئولیت داریم اینه که اون مقداری از تکلیف که منجزه انجام بدیم، اونم ما انجام بدیم. پس این اشکال هم رفت شد. اشکال سوم این بود که بابا غرضی داشت مولا، مولا یه غرضی داشت، این که گفت نماز بخون که همینطوری نگفت که دلا راست بشی و یه حمد و سورم بخونی، اینو که نگفت که مثلا یه سرصدایی ایجاد کنی یه حرکاتی هم انجام بدی، نه یه غرضی داشت. شما الان شک داری با 9 جز اون غرض حاصل شده یا نه، پس باید احتیاط کنی، چون شکی در محصله. آقای سعد محمود نخه، بازم براعت جاری میکنیم. چرا؟ فرمود به خاطر این که مولا اگه خودش غرض رو بگه، بگه آقا این کار رو باید انجام بدی، مثل اونجا که میگه آقا باید کافر رو بکشی، تا وقتی من یقین نکردم این کشته شده به وظیفه انجام عمل نکردم، اما اگه به من گفت تیر بنداز، من تیر رو انداختم، به من چه که خورد بهش یا نخورد، کشته شد یا نشد. تو رمی جمرات بعضی از آقایون میگن آقا حتما باید این رمی میکنی سنگت بخوره به اون جمره، بعضی دیگه میگن درستم هست، که آقا رم یه جمره، یعنی انداختن سنگ به سمت جمره، نه اینکه بخوره بهش، خوردن که شرطش نیست، به سمتش سنگ پرت کن، پرت کن. بیشتر از این که تکلیفی مونده، اون که میخوره یا نمیخوره به ما چه؟ چون میدونید این حالا شما میگه آقایی نداره که ما میبینیم دیگه خورد یا نخورد. بله وقتی تو عمره بری که الان بری میگه آقا مسخره است آدم نبینه، چون شیطونه به این بزرگی مگه میشه آدم سنگ بزنه بهش نبینه که خورد؟ ولی اولا که قدیم شیطون اینقدر بزرگ نبود، خیلی کوچیک بود بیچاره، این اخیر بزرگش کردن اینقدر. بعدش هم وقتی اون موقع که میری یه دونه سنگ که شما میزنی 100 تا 1000 تا سنگ همزمان داره میره که شما اصلا چیزی گم میکنه که کدوم سنگ شما بود، بعد حالا از کجا بفهمی که خورد یا نخورد. برای همینه خب بعضی از آقایون خیلی گیر میافتن، میگن آقا اونی که مسئولیت داره، رم یه جمره، رم یعنی پرت کردن سنگ به سمت جمره، باید بنداز همون شد، حالا خورد یا نخورد. اون مقداری که ما تکلیف برامون معلومه مهمه. آقای صد میگه ببین آقا اگه مولا گفت کافر رو بکش، خب من تا نکشتم به وظیفه عمل نکردم، اما گفت یه تیر بنداز، من تیر انداختم دیگه، حالا مرد یا نمرد به من چه؟ من شاره که نگفت تو بکشش که، گفت یه تیر بزن بهش، ما زدیم یه تیر بزن بهش، زدیم یه تیر بنداز به سمتش، انداختیم، خورد یا نخوردم مهم نیست، بستگی داره شاره چی گفته. اونی که شاره گفته ما انجام دادیم. الان شاره گفته این نه تا رو انجام بده، میگم چشم سمعا و طاعه، حالا غرض حاصل شد یا نشد به ما چه؟ شاره که نگفته بود غرض منه اینه، برو این غرض رو تأمین کن. عرض کردم میگه در رو ببند، من در رو بستم. میگه یه کاری بکن صدا نیاد، با در بستن حاصل نمیشه. بهش میگم آقا جون ببخشید این دیوارا و این پنجره ها و این سیستم ساختمون امکان انجام چنین تکلیفی نیست، اصلا من نمیتونم این کار بکنم صدا نیاد، اما در رو بخوای ببندم برات چشم میبندم. بنابراین اگه مولا غرضش رو گفت، تا وقتی غرضش حاصل نشده من به وظیفه عمل نکردم. اما اگر یه فعلی رو به من گفت، من میدونم به یه غرضی گفته اما نمیدونم اون غرض چیه، خودش نگفته، همین که اون فعل رو انجام دادم به وظیفه عمل کردم. نتیجه پس در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء نسبت به جزء زائد براءت جاری میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اون سوالی که حضرت عالی داشتید بفرمایید.
بعد از پیامبر شهابن رصدا نبوده یا که
داره طبقه، حالا یه بحثیه، علامه میگه از آیات فهمیده میشه، ظاهرشون هم همینه، که از زمان پیامبر اسلام، چون یه تعابیری همینایی که آمدن گوش دادن دارن میگن که یه تأیید از زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیگه یک حفاظت خاص صورت گرفته که دیگه مثلا چنین اتفاقی نیفته. ظاهر آیات اینه که این مربوط به پیامبر خاتمه، یعنی در پیامبران قبلی این چنین به حفاظتی که در این دوره پیامبر اخیر انجام شده نبوده. اونا تعبیرشون اینه کنا نقعد و مقاعد سد مقاعد سم، ما یه جاهایی می نشستیم استراق سم می کردیم، یعنی می تونستن این کارا رو بکنن. بعد میگه ولی از الان دیگه بری شهابن رصدا، یه شهاب دنبالت را می افته، از این موشکای که دنبال می کنن.
تصرف سمعی رو چجوری باید علا کرد؟
تصرف
سمعی شبیه شما این کنید که این تصرف فعالی داره نسبت به این تصرف رو باید
فقط گوش میده.